سلام، روز همیتون بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی به زودی در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شرکت میکند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. در باره دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات، هم گزارش داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرج نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
در اثر انفجار یک ماین در منطقه احمدشاه بابای شهر کابل، یک فرد ملکی کشته و 5 سرباز اردوی ملی زخم برداشتند. حکومت افغانستان در مورد سرنوشت ملا برادر از پاکستان وضاحت می‌خواهد و پارلمان ایران گزارش‌ها در مورد توقف غنی‌سازی یورانیوم را رد می‌کند. سلام، این هم مشروع خبرها. در اثر انفجار یک ماین در منطقه احمدشاه بابای مینه شهر کابل، یک فرد ملکی کشته و 5 سرباز اردوی ملی زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع میگوید که این انفجار صبح امروز رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. انتظار می رود حکومت افغانستان در اجلاس آینده سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از پاکستان در مورد سرنوشت ملا برادر وضاحت بخواهد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این مسئله را دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل ابراز کرد. آقای فیضی افزود، از زمانی که پاکستان رهایی ملا عبدالغنی برادر را اعلان کرد، نمی دانند که وای در کجا به سر می برد و شورای عالی صلح هم نتوانسته با ملا برادر تماس بگیرد. پاکستان در ماه سپتامبر گفت که ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را از قید رها کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی افراد جدید در پست‌های خالی حکومت گماشته میشوند. بعضی از وزیران و والیان و تعداد دیگر از مقام‌های حکومتی افغانستان اخیراً به هدف وارد شدن در رقابت‌های انتخاباتی سمت‌هایشان کناره‌گیری کردند. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، گفت که کار روی پر کردن این پست‌ها با توظیف چهره‌های جدید ادامه دارد. آقای فیضی افزود که برخی افراد در شماری از این سمت‌ها تعیین شدند، اما تقرر آنها رسماً اعلان نشده است. مقام‌ها در ولایت کنر می‌گویند صبح امروز طالبان مسلح بر شماری از پست‌های امنیتی پلیس در ولسوالی مراور این ولایت حمله کردند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که پس از این حمله میان پلیس و طالبان مسلح درگیری رخ داده که در نتیجه آن 2 پلیس محلی زخم برداشتند. در یک خبر دیگر امنیتی میشنوید که شب گذشته طالبان مسلح بر یک پسته پلیس سرحدی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نیز حمله کردند. میرویس میرزاکوال، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت که در درگیری که پس از حمله میان پلیس و مخالفان مسلح رخ داد، 6 مخالف مسلح کشته شدند. وی افزود که در این جریان یک فرد ملکی و یک پلیس سرحدی جراحت برداشتند. از سوی دیگر حضرت حسین مشرقی، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، میگوید که شب گذشته در جریان عملیات در ولسوالی شیرزاد این ولایت، 8 تن از مخالفین مسلح بازداشت شدند. طالبان مسلح در رابطه به این رویدادها تبصره نکردند. خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مسئول کمیته پالیسی خارجی پارلمان ایران این گزارش ها را رد کرد که کشورش تا 20% غنی‌سازی یورانیوم را متوقف ساخته است. اینا خبرگزاری دولتی ایران به روز شنبه به نقل از علاءالدین بروجردی خبر داد که فعالیت های هسته ایران تغییر ناپذیر بوده و غنی‌سازی یورانیوم تا 20% ادامه دارد. بروجردی گفته که مذاکره کننده های ایران در اجلاس 5+1 در شهر ژنو در اوایل همین ماه خواستند که حق هسته ایران به رسمیت شناخته شود و تحریم ها بر این کشور دور شوند و اضافه کرد که منتظرند تا دیده شود که چه نتایج از این بحث ها به دست می آید. اظهارات بروجردی این حرف حسین نقوی حسینی یک عضو پارلمان ایران را رد می کند که به تاریخ 22 اکتبر در صفحه اینترنتی پارلمان ایران نشر شد. از وی نقل شده بود که ایران غنی‌سازی یورانیم را توقف داده زیرا به تولید بیشتر نیاز نیست. حسینی به روز جمعه گفت که از وی به طور نادرست نقل شده است. یک گزارش اداره های استخبارات جرمنی میگوید تلفن انگلا مرکل صدر اعظم این کشور شاید از سال 2002 میلادی تحت نظارت قرار داشته است. مجله شپیگل جرمنی هم گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با خانم مرکل گفته که استراق سم را که او در موردش دانسته متوقف ساخته است. به نقل از اسناد مخفی در سال 2010 گزارش شپیگل میگوید که اداره استخبارات ملی آمریکا فعالیت های جاسوسی را در 80 در جهان به شمول برلین، پاریس، مادرید و پراگ انجام داده است. این گزارش در حال نشر شده که مسئولان استخباراتی جرمنی برای بررسی همین مسئله به ایالات متحده آمریکا سفر می کنند. یک سخنگوی حکومت جرمنی گفت که رؤسای اداره های استخبارات داخلی و خارجی این کشور با مقام های قصر سفید و اداره استخبارات آمریکا گفتگوهای را انجام خواهند داد. پیش از این رهبران اتحادیه اروپا هشدار داده بودند که ایجاد بی‌باوری میان اتحادیه اروپا و واشنگتن بر سر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی سوی آمریکا بر مبارزه علیه تروریسم آسیب خواهد رساند. ایالات متحده ایجاد تنش با متحدینش را تایید کرده است. پلیس در ایالت آریزونای آمریکا تحقیق را در مورد کشته شدن 5 تن در شهر فینیکس آغاز کرده است. با گفته مقامات پلیس اجساد 4 تن با 2 سگ که همه به ضرب گلوله کشته شدند در یک آپارتمان به روز شنبه پیدا شدند. جسد پنجمی به احتمال زیاد متعلق به حمله کننده است که پس از کشتن 4 تن اقدام به خودکشی کرده است. جسد او در بیرون همین آپارتمان پیدا شده است. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی این رویداد پخش نشده و تحقیق در مورد ادامه دارد. مقامات در الجزایر میگویند یک چاه بزرگ نفت را در جنوب این کشور کشف کردند. به گفته آنها تخمین میشود که این چاه حدود 1.3 میلیارد بیرل نفت داشته باشد. یوسف یوسفی وزیر انرژی الجزایر گفته که کشف اخیر در عرصه انرژی آن کشور بزرگترین دستاورد در 20 سال گذشته بوده است. به گفته آقای یوسفی در حال حاضر آنها با وسایل پیشرفته استخراج نفت نیاز دارند تا پلانهایشان را در این چاه نفت که به تازگی کشف شده تطبیق کنند. و شماری از زنان در عربستان سعودی در اعتراض به منع رانندگی زنان در این کشور با موترها به سرک ها برآمده و تصاویرشان را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. فعالان در عربستان سعودی دیروز بیش از 10 ویدیو را در صفحه اینترنتی یوتیوب گذاشتند. آنها امیدوارند که این اعتراضشان در سرتاسر آن کشور گسترش یابد. این زنان می گویند که اگر مقامات در برابر آنهایی که بر ضد ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی گام گذاشتند اقدام نکند، زنان بیشتر به رانندگی رو خواهند آورد. در عربستان سعودی کدام قانون مشخص وجود ندارد که زنان را از رانندگی منع بسازد، اما حکومت برای زنان جواز رانندگی صادر نکرده و همین مسئله جلوی رانندگی زنان را در این کشور گرفته است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
با تشکر سحر لیوال برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. سپاس از همراهی شما هم و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتون خواهیم گفت. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به لندن خواهد رفت. دکتر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور کرزی روی مسائل وابسته به انتخابات آینده صحبت کردند. معاون دکتر عبدالله:
این مجلس صورت گرفت و یک فضای بسیار دوستانه در انتخابات شفاف تأکید شد بر انتقال مسالمت آمیز قدرت.
والی غزنی میگوید که تلاش میشود تا یک تاریخ تازه برای برگزاری مراسم اختتامیه معرفی شهر غزنی با عنوان مرکز ثقافت جهان اسلام تعیین شود. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان کمبود وکلای مدافع در کشور را یک مشکل بزرگ میدانند.
ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما، چون این شغل یک شغل جدید است، متاسفانه این نهادینه نشده
در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به لندن می رود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این نشست روی بهبود روابط افغانستان و پاکستان بحث خواهد شد. در این سفر شماری از اعضای شورای عالی صلح هم با رئیس جمهور همراه خواهند بود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و همچنان همکاری پاکستان در راستای تأمین صلح در افغانستان اجندای اصلی نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و لندن را تشکیل می‌دهد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت قرار است این نشست به اشتراک رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم‌های پاکستان و بریتانیا در شهر لندن برگزار گردد. به گفته آقای فیضی به امین منظور انتظار می رود آقای کرزی به زودی در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی برای چهار روز به بریتانیا سفر نماید.
پروسه صلح افغانستان، گفتگوی مقام های افغان با رهبران طالبان، موضوع ملا برادر و تهدیدهای مشترک امنیتی که هر دو کشور با آن مواجه اند، بحث های مهم این سفر را تشکیل می دهند و بحث می شود که با این مشکلات چگونه مبارزه مشترک صورت گیرد.
ایمل فیضی در ارتباط به تاریخ دقیق سفر آقای کرزی به بریتانیا معلومات ارائه نکرد. این چهارمین بار است که رهبران کابل، اسلام آباد و بریتانیا روی مسائل یاد شده نشست های سه جانبه را برگزار می کنند. در گذشته مقام های افغان از عدم عملی شدن توافقات انجام شده در این نشست ها از سوی پاکستان به شدت انتقاد کرده اند. آقای فیضی می گوید که پاکستان چند قبل ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی طالبان را از زندان آن کشور آزاد ساخت، اما تا کنون در ارتباط به محله بود و باشه وی معلومات در دست نیست و در این سفر روی این مسئله هم صحبت می شود. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری می گوید از آنجایی که بیشتر حملات بر ضد افغانستان در آن طرف سرحد تحریزی می شود و مخالفین این کشور در پاکستان پناهگاه هم دارند، به همین دلیل پاکستان می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند. در نشست قبلی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا نیز روی برقراری صلح افغانستان میان سه کشور بحث شده بود. به اساس گزارش ها در همان زمان توافق صورت گرفت که کابل و اسلام آباد در مدت 6 ماه به یک توافق صلح دست می‌یابند، اما این کار عملی نشد. در این حال ایمل فیضی در پاسخ به یک سوال در ارتباط با توقع حکومت افغانستان از پاکستان گفت
آقای نواز شریف دیر بسر با وضاحت گفته که خواهان گسترش روابط و همکاری ها در ساحات مختلف به خصوص روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان می باشد تا از طریق افغانستان پاکستان بتانه با کشورهای سیر میانه روابط خود روابط اقتصادی خود گسترش ببخشد. پس امی ضرورتی که احساس میشه و یا درک امی ضرورتی را که وجود داره در حکومت پاکستان و یا نزد آقای نواز شریف، این باعث میشه که حکومت پاکستان همکاری صادقانه خود آغاز کنه در قسمت مبارزه با تروریسم.
سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در سفر بریتانیا رئیس جمهور کرزی را دکتر رنگین لطفرسپنتا مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت خارجه و رئیس شورای صلح همراهی میکنند. گفته میشود در این سفر آقای کرزی با دیگر مقام های بریتانیایی نیز نشست های دو جانبه را انجام میدهد. مقام های افغان میگویند که در این دیدار آقای کرزی در ارتباط به همکاری های بریتانیا پس از سال 2014 میلادی گفتگو میکند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
دکتر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور کرزی روی مسائل وابسته به انتخابات آینده صحبت کردند. دکتر عبدالله یکی از 10 نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است که به فهرست ابتدایی نامزدان راه یافته است. حاجی محمد محقق معاون دوم دکتر عبدالله که او هم در این ملاقات حضور داشته بر رادیو آزادی گفت که آنها در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی برگزاری انتخابات به طور شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید کردند. اما شما را از کارشناسان میگویند که پس پرده روی مسائل دیگر میان آمد کرزی و دکتر عبدالله صحبت شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر عبدالله عبدالله اولین نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است که با رئیس جمهور کرزی دیدار میکند. معاون دوم دکتر عبدالله میگوید صحبت ها در این ملاقات که به روز شنبه انجام پذیرفت روی مسائل مربوط به شفافیت در انتخابات پیشرو و بی‌طرفی حکومت در این پروسه متمرکز بود. حاجی محمد محقق به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی در این دیدار بر شفاف و آزاد برگزاری انتخابات و عدم مداخله حکومت در امور انتخابات تاکید کرد.
این مجلس صورت گرفت و یک فضای بسیار دوستانه بر انتخابات شفاف تاکید شد، در انتقال مسالمت آمیز قدرت طرف اراده آزاد مردم و این که رئیس جمهور به طرف خود حفظ میکنه و کار به اراده آزاد مردم میکنه. رئیس جمهور کرزی هم بر انتخابات آزاد و شفاف تاکید کردن و ایره به صراحت گفتن که من مداخله در انتخابات نمیکنم.
آقای محقق علاوه کرد که در ملاقات میان رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله عبدالله کدام مسئله دیگر بجز از تأمین شفافیت در انتخابات آینده و برگزاری این انتخابات به طور آزاد و عادلانه بحث نشده است. وی که با لحن نرم نسبت به گذشته در برابر حکومت صحبت می کرد گفت با این ملاقات خواستن این مفکوره را در افغانستان تغییر بدن که گویا میان اپوزیسیون و حکومت در این کشور دشمنی و یا بدبینی های زیاد موجود اند. در این حال کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان در ارتباط با دیدار رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله نظریات متفاوت دارند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت فکر میکند که در اصل مسائل دیگر میان دو طرف مطرح شدن، نه موضوع شفافیت انتخابات.
باورم اونطور نیست. اگر حلف جناب دکتر سر عبدالله اینه بود، آقای عبدالله میتونست از طریق رسانه شفافیت مطرح کنه، از طریق مراجعی دیگری در کنفرانس هایی را مطرح کنه. بنام حاجت به مجلس حضوری نبود. من فکر میکنم که بین آقای دکتر سر عبدالله و آقای کرزی حرفای دیگری بوده باشه، یک نوع اشتی و همگرایی و یک نوع همسویی و فراموش کردن گذشته با یک دیگر که سر ناسازگاری داشتن و پیش رفتن به طرف انتخابات.
ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در مورد دیدار حامد کرزی و دکتر عبدالله تبصره نکرده است. جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان در گذشته بارها نسبت به احتمال مداخله حکومت در انتخابات آینده ابراز نگرانی کردند، اما رئیس جمهور کرزی پیوسته گفته است که حکومت بر راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه متعهد است. قرار است که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود.
گزارش بود در مورد دیدار دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و رئیس جمهور کرزی در کابل. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل. تعداد از این روزنامه‌ها را لیزا حیدری مرور کرده است.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی موضوعات برگزاری جرگه مشورتی در مورد قرارداد امنیتی و دفاعی و غیرحاضری وکلای پارلمان بحث نمودند. روزنامه ویسا در سرمقالهش می نویسد لویه جرگه نمایندگی مردم را می کند و این یک ارزش مشترک ملی است. این روزنامه به نقل از عبدالحمید مبارز نویسنده و مورخ می نویسد که ولسی جرگه به تناسب لوی جرگه نمایندگی از اقلیت محدود را می کند، چرا که از لحاظ صلاحیت متفاوت هستند. این روزنامه به نقل از گفته های حسین ناصری عضو ولسی جرگه می نویسد لوی جرگه یک انعنه پادشاهی است و در دوران دموکراتیک به آن نیاز نیست. روزنامه ویسا در سرمقالهش مطلب را تحت عنوان مخالفت شدید به نشر رسانده و می نویسد که مخالفت ها در لوی جرگه از گذشته ها وجود داشته و موقف برخی وکلا در این خصوص طبیعی است. روزنامه می افزاید که مردم گله ندارن، اما اگر آرد کسی به اصطلاح با ریگ آلوده نباشد، این عنعنه پر افتخار ملی و فیصله کننده مسائل بزرگ ملی ما را با در نظر داشت اتهامات مغرضین بدنام نسازند. روزنامه 8 صبح به نقل از شماری از اعضای ولسی جرگه می نویسد که مصوبه لوی جرگه مشورتی برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن الزام آور نیست. این روزنامه همچنان نگرانی اعضای شورا را در این خصوص به نشر رسانده که گفتند گمان می رود در آجندای این جرگه موضوعات مختلف مطرح گردند. این روزنامه به نقل از نسیم نیازی نماینده مردم هلمند نوشته است که جرگه مشورتی به رئیس جمهور مشوره می دهد و هیچ کسی مانع تدویر این جرگه شده نمی تواند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان چانس دیگر برای غیرحاضری وکلا به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از رئیس این مجلس می نویسد که پس از این جلسه عمومی ولسی جرگه هفته یک بار برگزار خواهد شد. روزنامه گفته های یک عضو ولسی جرگه را هم به بحث گرفته که گفته است در صورتی که وکلا در جلسه عمومی اشتراک نمی کنند پس چگونه در جلسه کمیسیون ها حاضر خواهند شد؟ روزنامه محور در سرمقالهش می نویسد پس از این 3 یا 4 جلسه عمومی ولسی جرگه در یک هفته به 2 جلسه کاهش می‌یابد و آن هم به دلیل اینکه کمیسیون‌ها در انجام کارهای تعقیبی سهل‌انگاری می کنند. به نوشته روزنامه این یک تلاش تکتیکی رؤسای کمیسیون‌های ولسی جرگه برای کمپاین‌های انتخاباتی می باشد که با استفاده از امکانات دولتی می خواهند به نفع کاندیدانشان در انتخابات آینده فعالیت کنند. سرمقاله نویس روزنامه محور می نویسد هرچند در ولسی جرگه باید به حیث یک مرجع برای مردم باز باشد اما این مکان خالی به شکایت کی رسیدگی خواهد کرد؟
ولی غزنی می گوید که تلاش می شود تا یک تاریخ تازه برای برگزاری مراسم اختتامیه معرفی شهر غزنی به عنوان مرکز ثقافت جهان اسلام تعیین شود، موسی خان اکبرزاده بر رادیو آزادی گفت که اقدامات لازم برای راه اندازی این مراسم روی دست گرفته شود. قرار بود این مراسم در 21 ماه نوامبر برگزار شود اما به خاطر برگزاری لجنه مشورتی به تعویق افتاده. ستار فروغ با والی غزنی صحبت کرده است.
مراسمی که به تاریخ 24 ماه حمل 1392 در ولایت غزنی در فضای امن برگزار شد و اینم رسماً به غزنی داده شد. او مراسم برای ما بسیار مهم بود. بعد از او تصمیم گرفته شد که یک مراسم اختتامی هم داشته باشیم. دیگه نمی‌فهم اگر به ارتباط لوی جرگه به تاریخ افتیده باشد به این شکل نیست، چرا این هر دو لوی جرگه و هم مراسم ثقافت تقریباً در یک هفته است.
اما شماری از اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه جرگه از حکومت انتقاد کردند که آمادگی لازم را برای برگزاری مراسم اختتامیه معرفی شهر غزنی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام اتخاذ نکرده است. شما در این مورد چقدر موافق هستید؟
ما پروژه هایی که مربوط ریاست عمومی ارگانای محلی بود این پروژه ها را همهشان تکمیل کردیم. پروژه هایی که مربوط وزارت فواید عامه است که سرک و بعضی حتی موزیم عسکری اضافه تر کارهایی که لازم بود ما کردیم، 40 دروازه را جور کردیم در غزنی، یک موزیم عسکری و یک موزیم ملکی بدون سکتور خصوصی، منارها والی صاحب بلخ یک دروازه بسیار کلان، والی صاحب پکتیا یک منار کلان. یعنی بر علاوه پروژه هایی که ما باید تکمیل میکردیم بر علاوه پروژه های دیگر هم تکمیل کردیم.
جناب والی صاحب، کار پروژه هایی که فعلا در حال تکمیل شدن است و کار تطبیقش جریان داره، میش از این پروژه ها نام ببرین کدام پروژه ها هستند؟
پروژه هایی که ارتباط میگیره با وزارت انکشافات شهری و بنایی، در او پروژه ها تکمیلش امسال در این شکل نیست که امکان نداره و اونا کارهای خود با وقت زمان اجرا نکرده که او یک تعمیر بسیار کلانی که بسطی کشور شاید نظیر نداشته باشه که در 4 جریب زمین در 3 منزل جور میشه، او تکمیل نشده. 4 دیوالی ثقافت تانوس تکمیل نشده و تاخیر ریسپشن تکمیل نشده و سرکی که به این تعمیر کلان، این همه 4 پروژه ارتباط میگیره با وزارت انکشافات شهری و بعضی پروژه هایی که مانده 3% کارش 100% و 200% مانده که امکان نداره در 2 هفته آینده تکمیل شود انشاءالله.
آقای اکبرزاده، قبلا شما از کارهای برخی وزارت‌ها در زمینه اجرای پروژه‌های بازسازی در شهر غزنی انتقاد می‌کردید. آیا حالا کارهای بازسازی با میل شما به پیش می‌رود؟
در این شکلی نیست که وزارت‌های کلیدی با ما چندان کمک نکردم الحمدلله. اما تارگتی که یا هدفی که برای ولایت غزنی داده شده بود که باید 65 پروژه تکمیل شود، همه پروژه‌هایی که ضرور بود با امید خدا و با کمک خدا انشاءالله همه‌شان تأخیر ما اخرب بدون پروژه های وزارت انکشاف شهری همهشان تکمیل میشد.
موسی خان اکبرزاده ولی غزنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید که کمبود وکلای مدافع در کشور هنوز هم یک مشکل پنداشته می شود. به هدف حل این مشکل نشست 3 روزه تحت نام طرزالعمل تسهیلات کمک های بلای وضع حقوقی در کابل راه اندازی شده. مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع میگویند که در برخی ولایات هیچ وکیل مدافع برای مظنونین و متهمان وجود ندارد. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید که حدود 50% دوسیه های متهمین بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل می شوند. به گفته مسئولان این انجمن، کمبود وکلای مدافع یکی از مشکلات اساسی به هنگام رسیدگی به دوسیه های مجرمین در کشور می باشد. روح الله قاری‌زاده رئیس این انجمن به روز شنبه در نشستی که به منظور حل این مشکل در کابل برگزار شده بود، گفت که تلاش ها را به هدف دسترسی مظنونین به وکیل مدافع آغاز کردند.
متاسفانه تعداد کسانی که تحت سلب آزادی قرار گرفتن در مرکز ولایات، اکثریت از اینا تقریبا در حدود 95% از اینا افراد اشخاص بی‌بضاعت است. با در نظر داشت زی و در نظر داشت کم بودن وکلای مدافع، دفتر محترم یون دی پی، وزارت محترم عدلیه و انجمن مستقل وکلای مدافع دست به دست هم دادن، یک صندوقی را تشکیل کردند که در اوج یک مقدار پول تخصیص داده شده است و این پول برای امی وکلای مدافع به طور حق و ذمه پرداخت.
به اساس معلومات انجمن وکلای مدافع افغانستان، در حال حاضر حدود 2000 تن با عنوان وکیل مدافع در این کشور کار می کنند، در حالی که به گفته این اداره 25000 تن در این بخش نیاز می باشد. آقای قاری‌زاده می گوید که به اساس طرزالعمل جدید تلاش می کنند تا وکالت دفاع از افراد بی‌بضاعت را توسعه دهند، ظرفیت وکلای مدافع را بالا ببرند و نظارت بر فعالیت وکلای مدافع داشته باشند. با گفته قاری‌زاده در ولایات مثل قندوز، بدخشان، قندهار و هلمند از 3 تا 15 وکیل مدافع وجود دارد. اما با گفته او در برخی ولایات هیچ وکیل مدافع دیده نمی شود. وی از ولایت اروزگان به عنوان مثال یاد کرد. به اساس ماده 31 قانون اساسی کشور، حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که معیارهای محاکمه عادلانه را نشان می دهد. به این اساس ارائه خدمات و مساعدت‌های حقوقی رایگان برای متهمین بی‌بضاعت از جمله مکلفات‌های دولت خوانده می‌شود. در این حال مشاور حقوقی معاون اول رئیس جمهور ضمن تایید کمبود وکلای مدافع می‌گوید که استفاده از این افراد برای رسیدگی به دوسیه‌های متهمین فرهنگ جدید است. اشرف رسولی که یکی از سخنرانان نشست 3 روزه طرزالعمل تسهیلات کمک‌های بلاعوض حقوقی بود، در مورد گفت:
موضوع دیگه ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما، چون این شغل یک شغل جدید است، متاسفانه این نهادینه نشده که تا هم نهادهای عدلی و حقوقی ما این موضوع رو بفهمند و هم خود ما بتانیم از یک استفاده بکنیم.
به اساس گزارش‌ها، کمبود وکیل مدافع در کشور سبب شده تا دوسیه‌های مظنونین و متهمین به طور شفاف بررسی نشوند و عدالت به گونه درست آن تطبیق نگردد. برخی از کارشناسان مسائل حقوقی نیز به همین مسئله اشاره کرده و می‌گویند که برای رفع این خلا باید حکومت کورس‌های کوتاه‌مدت و درازمدت آموزشی را برای تربیه وکیل مدافع ایجاد نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11 و 27 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیرش در مورد مشکلات بیکاری در افغانستان نوشته که در آن آمده است: پس از سقوط رژیم طالبان، اگرچه در حدود 65 میلیارد دلار در بخش‌های ملکی و نظامی به افغانستان کمک گردیده، با آن هم آن کشور نتوانسته جلو فقر را گرفته و برای مردمش منابع کاری ایجاد کند. روزنامه می نویسد: با وجود آن که افغانستان در عرصه تعلیم ترقی چشمگیر کرده و یک تعداد کثیری از دختران و پسران در مراکز تعلیمی مصروف فراگیری علمند، اما یک استراتژی برای ایجاد کار و کاریابی برای آنها در سطح کشور موجود نیست. گاردین نوشته: اما ساله در حدود 400 هزار افغان داخل بازار کار می شوند، در حالی که افغانستان ظرفیت جذب این تعداد را ندارد. افزایش شمار جوانان در این کشور مشکلات بیکاری را جدی‌تر می سازد. روزنامه سوال می کند: مؤسسات انکشافی چرا قادر به ایجاد کار در افغانستان نگردیدند؟ در جواب دوباره می نویسد: برنامه های کاریابی در افغانستان بر اساس جلوگیری از فعالیت های مخالفان دایر می گردند. به این معنا که امانند مؤسسه انکشافی بین المللی امریکا یا USAID، دیگر مؤسسات نیز برای مصروف نگه داشتن باشندگان مناطق جنگ زده، پروژه های کوچک و کوتاه مدت را روی کار می گیرند و ایجگاه برای رفع مشکل بیکاری آنها اقدام نمی کنند. به گفته این روزنامه، حکومت ژاپن چندین مرکز کاریابی را در سال 2009 میلادی برای وزارت امور اجتماعی در افغانستان تأسیس کرد، اما در حال حاضر این مراکز به خرابه تبدیل شده و غیر فعال می باشند. و باور روزنامه گاردین، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پهلوی یک سلسله عرج و مرج ها، کمک های خارجی نیز به این کشور کاهش خواهند یافت. انتخابات ریاست جمهوری برای تغییر پالیسی امور انکشافی یک فرصت خوبی خواهد بود که ارتباط محدود با کمک ها و منابع کوتاه مدت خارجی دارد. وال استریت جورنال در نشریه اخیرش مقاله را زیر عنوان چرا اساکر آمریکایی میخواهند پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند نوشته، بحث های داغ روی موضوع باقی ماندن شمار از اساکر آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. در این بحث ها یک سوال اساس و تا حد عاطفی که مطرح می شود این است